بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. همطور که مستحضر هستید، بحث این بود که راز پوچ شدن فعالیت‌های فرهنگی اینه که اون فعالیت‌ها قالب دینی داره، ولی قالب بدون وصل به باطن. حالا شکل‌های این که این قالب بی روح و بی باطن میشه شکل‌های مختلفی داره. یکی این که خب اصلاً طرف فکر میکنه که رعایت همین ظاهر کافی است. یکی از شکلای دیگه که خیلی هم حساسه و این بیشتر مورد بحث کتابه، اینکه طرف فکر کنه صرف این که این کار مفید است دیگه این کار رو انجام باید بدی، یعنی به جا رجوع به حق رجوع به فائده میاد وسط، که مثال همون صحبت دیوید هیوم رو زدیم که میگه خدایی نیست ولی اگر بود مفید بود. شاید عزیزان سوال برایشون پیش بیاد که چرا یه حالا ما شخص هیوم رو میکشیم وسط. من باز تأکید میکنم تمام تفکر غرب بر مبنای تفکر هیوم و همه غرب زدگی ملت‌ها تحت تأثیر این فکر هیومه دیگه، منحصر به چین و ایران و ترکیه و اینا نداره، این یه فکره و شناختش هم بسیار مشکله، چون که نمیگه با بی خود انجام ندیم، توصیه هم میکنه که مثلا شما میبینید طرف کتاب راجع به امیرالمومنین مینویسه، خوبم مینویسه، اما نه به اعتبار اینکه امیرالمومنین حق است، به اعتبار اینکه مفید است مردم به این مرد بزرگ اقتدا کنن. اگه عنایت داشته باشین ببینین اصلا لوژای فراماسونری یکی از قسمتاش قسمت های مذهبی لوژه است. تعجب میکنین لوژی که به کل معتقد به هیچ قداستی نیست، روی مذهبی بودن ملت‌ها برنامه ریزی میکنه. مثلا طرف بعدن شما متوجه شد این که این فراماسونری بود اینقدر کتاب دینی مینوش. وقت اینها خب تئوریشون هم میدونین که فراماسونرها کارشونی بود که در نقطه های عطف اندیشه جوامع نفوذ کنن، منحصرم به ما نیست، برای غربیا، لوژ انگلستان، لوژ فرانسه، اینا غربا اینجوری ساختند. خب بر همون اساس غرب زدگی ما تحت تأثیر اونا بود. خب حالا چرا ما رو این تأکید میکنیم؟ برای اینکه مسئله دین رجوع به حق است. حالا اگه این رجوع به حق برگشت داده شد به رجوع به فایده، خب اینجا دیگه فایده مربوط به تن میشد و مسائل اجتماعی اینا دیگه، اینجا شما باطنی که باش قلبها ارتباط پیدا کنند و تغذیه قلبی بشند و به سعی عالم غیب انسان وسعت پیدا کنه، اصلا به کل همه اینا جمع میشه. و امروز این چیزی است که در رگ و پوست تفکر دینی جوامع این مسئله نفوذ کرده است. من متن میخونم تا اصل قضیه بیشتر انشالله دست عزیزان بیاد. اونجا که صفحه 138 تیتر هست، ریشه بیروحی الفاظ و قالب‌های معنوی. متن اینه: گاهی ناخودآگاه خودمان و جوانانمان به خدای اعتقاد داریم که هیوم تبلیغ کرده است. یعنی چون اعتقاد به خدا مفید است خدا را قبول داریم. اینقدر من مورد دارم از خودمون، یعنی مذهبیایی به ظاهر مذهبی خودمون، که اصلا نمیخوام بابش رو بکنم، حوصله عزیزان سر میره. و تازه شخصم مهم نیست، فکر مهمه. ولی گاهی برادون تعجب است که خودتون گاهی پیش میام براتون که نمیدونید خدایا این جور حرف زدن یه چیزیشه. مثلا شما اگه کتاب خود هیوم ببینین بسیار خوش قلم، خیلی قلم شیوا شیرین، در حدی که ترجمه هاش هم انصافا با اینکه ترجمه هیچ وقت مثل اصل نمیشه خیلی زیبا. بعد میدین تمام اون واژه های شیرینی که دل رو آرام و خیال را قانع کند به کار رفته است. بعد می خدایا پس چش اشکال کجاست؟ یعنی که من هنوز معتقدم نتونستم مسئله را روشن کنم، چون خودمونم یواش یواش همین طور شدیم. میگم خب ما که حال میایم دیگه، ما که از این قضیه یه احساس راحتی و یک احساس روحانیت میکنیم دیگه، رجوع به حقش برای چیز که شما حساسید. حتی مثلا بعض موقع ممکن است ما به روحانیون هم ایراد بگیریم که آقا چرا شما اینقدر سخت میکنید؟ خب ایشون میگه آخه این باطله، این رعایت نشد حکم الهی. میگه خب ولی حالی که داره. ببینید رجوع به خیال مقصد شده است، عکسش درسته. معلومه که انسان اگه با حق مرتبط شد تمام ابعادش تغذیه میشه، ولی اگه یک کسی گفت من اصلا کاری ندارم به حق بودن و باطل بودن قضیه، من میخوام حال خوشی پیدا کنم، یه معنویت پیدا کنم، میخواد این معنویت را با یوگا پیدا کنم، میخواد مثلا با دعای کمیل، این همونه که عرض منه که مشکل ایجاد میکنه. حالا میخوام چرا مشکل ایجاد میکنه؟ میگیم که ناخودآگاه خودمان را به خدایی که خدای محمد صلی الله علیه و آله نیست رجوع میدیم، خدایی که در ذهنمون است. یعنی یه خدایی که تلاش به جای اینکه بکنیم پیداش کنیم به وجودش آوردیم. مثلا شما شنیدین دیگه اینها را تکراره، این که بینید مثلا امثال فویرباخ میگه خدا ساخته ذهن انسان ها، چون واقعا در غرب خدای ساختگی کافی بوده است برای زندگی دینیشون. یعنی براش فرق نمیکنه. کانت شدیداً تحت تاثیر هیوم است. عرض کردم اون جلسه. خودش میگه من رو هیوم نجات داد. خودم خیلی تعجب میکنه. مثل اینه که یه آیت الله بگه که منو مارکس نجات داد. چون کانت آیت الله غربه. شما که خودی کتاب آقای مطهری رو بخونید راجب تجلیل کانت اینقدر حرف حسابی داره، ولی تمام این حرفای حسابیش چطوری معتقد است که هیوم نجاتش داده؟ میگه این حرفای حسابی مال این است که خیال رو من آرام کنم. من اصلا کاری ندارم که این حرفا رجوع به حق یا نه، ابدا اصلا کاری نداره. میگه تو به زیبایی خوش باش. نبی الله اومده است که انسان را به خدا رجوع بده. متن میخونیم. عمق فاجعه چنین فکری را باید بتوانید تحلیل کنید. چرا فعالیت‌های فرهنگی پوچ می‌شود؟ بعضن خدایی را تبلیغ می‌کنیم که خدای مفید است، در حالی که ملاحظه فرمودین خدای مفید به صرف مفید بودن باطن نداره. می‌گم آقا مفید است اینا داشته باشیم این اعتقاد را، نه اینکه حق است به معنای اینکه یک واقعیتی است به نام خدا، کمال مطلق، حی قیوم، سمیع بصیر. میگه نه، خوب عنایت بفرمان و قضیه چی میشه. ببینین خدایی که ما خوشمون میاد داشته باشیم، خوب ما که با اون خدایی که حیست با هم مرتبط نشدیم که، خب حالا خدایی رو ساختیم، بعدم این خدا رو برای اینکه خوب خدایی باشه گفتیم خب حی قیوم کمکمون میکنه، بپذیریم که کمکمون میکنه. خب ولی نمیکنه. خب برای اینکه ما ساختیمش، آخه با که بسازیم که از ما زورش بیشتر نیست که. بعد خب نتیجه هیچی، که سلوکی واقع نمیشه، راهی پیدا نمیشه به طرف خدا. اگر با اون خدایی که حی قیوم سمیع بصیر ارتباط پیدا بکنیم، خب اون وقت کمک بهمون میشه. آخه ملمس اون کمال مطلقه. این گیری نیست که فکر کنیم راحت ازش بگذریم. حالا بعد میرسیم که راه‌های دین، خوبی راه‌های دین نیست که ما را به خدای انبیا وصل میکنه. میگه که در حالی که ملاحظه فرمودید خدای مفید باطن ندارد، یعنی یه واقعیتی در خارج نیست. حالا در نظر بگیرید وقتی باطنی ترین و معنوی ترین معنویات از صحنه جان ما خارج شد، دیگر حقیقتی نمیماند که روحها با اتصال به آن از تنگنای عالم خارج شود. حرف ما همینجاست. اگر خدا پیدا بشه و باش انسان مرتبط بشه، خب اون بی نهایت همه خوبی هاست. خب انسان از تنگی و ضعف نجات پیدا میکنه. به همون اندازه که با اون خدا این انس پیدا میکنه، ارهنا یا بلال. در تاریخ داریم که پیامبر نزدیکای اذان که میشد، همطور به آسمان نگاه میکردن که منتظر اذان بودن. بعد گفتن بلال پاشو، ارهنا یا بلال، پاشو راحتمون کن. یعنی این در افق دنیا ماندن یه فشار می شده برای روح نبی الله هم. حتی خواستن با این اذان شرایط انس با خدای بی نهایت فراهم بشه، روح به وسعت نور الهی از تنگنای خودش آزاد بشه. خب در این حالت است که الفاظ و قالب‌های معنوی دیگر روح ندارند. شما باید حساس باشید که چطور میشه که الفاظ معنوی و قالب مثلا رکوع سجود روح نداره، برای اینکه حساس نبودیم که به رجوع به حق کار رو شروع کنیم، همطور به صرف اینکه مفید است خب رفتیم جلو. اینجا حالا ما سنمون شاید این را بتونه اظهار کنه، همه عزیزان تصدیق نفرما، ما خودمون اصلا تفاوت فضای نظام جمهوری اسلامی با فضای نظام شاهنشاهی را خارج از اون مسائلش توی همین میبینیم. یعنی روح سکولار مناسبات رو بیشتر مدیریت میکرد. اگه یادتون باشه یا براتون گفته باشه، شاه قرآن چاپ میکرد، مکه هم میرفت، ولی کارشناسا بهش میگفتن آقا شاه یک کشور اسلامی نمیشه مکه نره. این غیر اینه که برد انسان در بیت الله الحرام برای انس بیشتره با هم. حالا شما از آقا همین روح تو بقیه مناسبات هم حاکم بود. اینه که میدین زمانه اصلا روح سکولار بود. به همین جهت هم میدیدین مذهبی ها شدیدن خودشونو از نظام حکومتی فاصله میدادن، بلکه از اون روح زمانه فاصله بدن. نه، به این جهت عرض کردم که عزیزانی که درک کردن روح زمانه شاهنشاهی را، این معنا را تطبیق کنند که چرا اونجا میگیم روح زمانه روح سکولار است. به این معناز باید روش خودتون حالا بازم عنایت داشته باشین، بحث اصلی من نیست. به هر صورت اون چه که میخواستیم تو این قسمت عرض کنیم و حالا نمونه خوبی را میتونیم کمک بیاریم، این که تمام اعمال الهی باید رجوع به باطن معنوی داشته باشه، وگرنه شبه قدسی است. به جای اینکه حقیقتاً قدسی باشد اعمال، شبه قدسی است. یه نمونه خیلی خوبی اینجا ببینید، به این جهت همینم میخونم که عمق بعضی روایات را عزیزان عنایت بفرمان. در همین صفحه 129 پاراگراف آخر رو من میخونم، بحث این است که همه چیز انسان باید باطن داشته باشد. نکه دیگه به نظرم عنایت دارین، چون صریح آیه است ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی اصلا هیچ دلیلی جز بندگی خدا در خلقت جن و انس نبود. خب این معنیش همینه که پس همه اعمال انسان باید قدسی باشه. خب باز دوباره تکرار میکنم، اگر قدسی نباشد، چون معنی انسان بندگیست، اگر انسان در مسیر رجوع به حق کار انجام نده به بیمعنیگری میفته، بهش میگیم بیهویتی و بیپوچی. یعنی خود پوچی که حس آدم میکنه اینجاست. متن ادامه میدم. نمازی که به نماز پیامبر صلی الله علیه و آله وصل نباشد، نماز نیست. چرا؟ همانطور که نماز پیامبر صلوات الله علیه و آله به حقیقت نمازی وصل است که حضرت در معراج انجام دادن. حالا اینجا ایشا روایت رو میخونیم. در روایت از حضرت صادق علیه السلام داریم، چون خدای عزوجل پیامبرش را به آسمانهای هفتگانه برد. همین را داشته باشین، یعنی هفت مرحله سلوک غیبی. نه، حالا بحثاش را در جای دیگه باید داشته باشیم. و با او سخن گفت، حضرت پیامبر می فرمایند سپس به من گفته شد ای محمد سرت را بالا کن. چون سرم را بالا کردم، طبقات آسمان شکافته و حجاب ها عقب زده شد.
گفتن سر فرود آور، بنگر چه میبینی؟ چون نگاه کردم خانه‌ای دیدم مانند بیت الله شما، و حرمی دیدم چون این حرم، یعنی همون مسجد الحرام، دارن اشاره به مسجد الحرام میکنن، یعنی در واقع صورت برزخی این مسجد الحرام رو در اون عالم غیب مطالعه کردن. میدونید که صورت بیت المعمور، صورت برزخیش، صورت بیت الله برزخیش بهش میگن بیت المعمور، که ملائکه به گرد اونو میگردن و تشعشعاتش میاد پایین. به همین جهت شما وقتی که به گرد خانه خدا میگردید، یک نوع اتحاد با اون ملائکه پیدا میکنید، همین منجر میشه که اون صفای باطنی نصیبتون میشه. طرف خودش هم نمیفهمه، میگه نمیدونم، حالا که اومده از حج بیرون، میبینید که اون احوالاتش را که مقایسه میکنید با حالا فرق میکنه. به همین جهت نبی الله را گفتن سرتون را پایین بندازید. چرا؟ چون اول بیت الله، بعد بیت المعموره، بعد عرشه. خب در حالا میرسیم، در عرش نبی الله نماز گذاردن، وقت صورت عرشی که شش اسم است میشد، که یعنی حالا اما چهار اسمش شش بعد، چهار اسم سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، تسبیحات اربع، صورت عرشیش میشد این چهار رکن خانه کعبه. بر همین وقتی سرشون رو پایین میندازن، یعنی از افق عرش نظر به مرتبه برزخ یا مرتبه ملائکه میکنن، اینها اون صورت برزخی بیت الله رو ملاحظه میکنن. جمله خودشون اینه: چنان که اگر چیزی از دستم رها میشد جز بر این حرم نمیافتاد. چرا؟ چون ما به ازاده رابطه تن و من رو ببینید. شما الان میگون من، اما دستتون رو میزنید به سینه دون، در صورتی که این سینه ای شما از ربطی به من شما نداره، ولی اینقدر ما به ازاز، یعنی من ما به ازای تن است، با اینکه من مجرد صورت باطنی تن شماست، که شما اشاره به منم که میخواین بکنین، تن رو در جلوی خودتون دارید. این همینه معناش که میفرمان اگر که از اون باطن سنگی مثلا رها میکردم به این ظاهر میافتاد، چون ما به ازا داره، ریزه کاری خیلی داره اینا. همینجا اگه میرسیدیم یه صحبت های عجیبی که گاهی دوستان گله میکنن، به دوستان که نه، دشمنان، مثلا که آقا همینجا ببینید چقدر بدبختی برای بعضی ها هست. این بچه های دبیرستان رو برده بودن در این کلیسا، بعد الان این کشیش هم توحیدش گل کرده بود، گفته بود که ما خدا را همه جا میدانیم، شما خدا را فقط در مکه میدانین، دا اینا چرا مثلا به طرف مکه با میسید نماز بخونین؟ حالا دیگه خب بچه ها مردم ها اینجوری، حالا یعنی حالا هم خوانده برن به تفریح میبرن مسیحیشون بکنند. حالا این هم که درک مسئله بالاتر از این هست که حقایق غیبیه درسته که جا نداره، ولی روح آنچنان است که با مظاهرش راحت تر میتونه به بواطن سیر کنه. یعنی این بیشعور بنده خدا نمیدونه که چقدر عقب است. وهابیام همینطورن از این جهت که مظاهر عالیه اسماء الهیه که اهل البیت هست رو نفی میکنن، فکر میکنن خیلی موحدن. خب خیلی عقب میفتی از اون چیزایی که باید بهش برسی. یعنی سیر انسان همیشه از طریق مظاهر محقق میشه، وگرنه ذهنیه، سیر ذهنی که سلوک نیست. شما خدای ذهنی هیچ وقت با شما مرتبط نیست، باید خدا در مظاهرش
ما را به طرف خودش جذب کند. اینا را داشته باشن، حالا بحثمون نیست. آنگاه به من گفتن، یعنی پیامبر دارن میگن که به من گفتن که گفته شد یا محمد این حرم است و تو محترم هستی و برای هر صورتی مثالی است. جمله خیلی قشنگه، لکل مثل مثالون، یعنی برای هر شکلی یک مثال غیبی هست. اینا این خیلی حرفه. نتیجه این میشه که هر هر چیزی باطنی هست و انسان باید که سیر باطنی داشته باشد. مشکلی که فرهنگ مدرنیته داره اینه که انسان را از آسمان باطن محروم کرد و منقطع کرد و همه این مشکلات بشر از اینجا پیش اومد. سپس به من وحی شد که ای محمد به صاد نزدیک شو. خودش روایت میگه یعنی چه؟ اعضای سجده خیش را بشوی و آن را پاک گردان و برای پروردگارت نماز بگذار. پس رسول خدا به صاد نزدیک شد. روایت میفرماد صاد آبی است که از ساق عرش جاری است. خیلی باحاله. شما میدانید که وقتی خیلی وضعتون خوب شد، فوقش علیم به قلبتون دیگه تجلی میکنه دیگه. خیلی خوب است که نور علم. حالا شما حساب کنید اگر اسم سبحان اللهی والحمدللهی ولا اله الا الله والله اکبرم به قلبتون تجلی کنه، هنو به چشمه صاد نرسید. چشمه صاد مقام جامعیت این اسماء است و صورتش چیه؟ صورتش آب است. مثل همین که شما تو خواب گاهی آب رو که خواب میبینید، معبر بهتون میگه که نور علم نصیبتون شده است یا میشه. وقت یعنی میخوام عرض کنم ببینید در چه باطنی که میفرماد از ساق عرش، یعنی جنبندی نور عرش تجلی میکنه، یه نور میشه به صورت آب معنوی. حالا به پیامبر میگن که باید اون ابعاد معراجی دا که اونجا معراج جسمی است، هرچند جسمش چیست؟ جسم نوری است، باید با این چشمه بشویی. حالا بریم جلو بخوایم چی بگیم. و با دست راست آب را برگرفت، بدین سبب وضو با دست راست انجام میگیرد. سپس خداوند به او وحی فرستاد صورت خود را بشوی که عظمت مرا خواهی نگریست. حالا عنایت بفرماید که رابطه این وضو را با اون وضو خدا کند یک روزی بشه مفصل بحث کرد. ما اینجا فقط دلیل میخواییم بیاریم برای باطنی دیدن اعمال دینی، اما هر کدوم اینا چقدر بحث میبره که اینجا انسان بتونه با نور سبحان اللهی روشو بشوره. حالا سبحان اللهی خالی، یعنی شما حساب کنید در صورت شما، روی شما قلب شماست، اونجا قلبتون در صحنه است. برای همین هم اگه شما با چشم در خواب آبی دیدین، فردا صبح که بلند میشین دلتون حال اومده است، میگین آقا نه مثل این آبا نیست که با چشمم میبینم. مثلا میگه آقا خواب دیدم یه آب زلالی. نمیشه وصف کرد. چرا نمیشه وصف کرد؟ برای که صورت قلبیه داشته است، نه صورت حسیه. اونجا که این چشمتون بسته بود که. خب حالا شما حساب کنین نور سبحان اللهی به جلوه سبحان اللهی بیاد صورت قلب شما رو بشوره، دیگه هیچ چیزی جز خدا رو بزرگ نمیبینید. سبحان الله. میگن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. یعنی این چشمه عجیبی است. حالا مثال می‌خواستم بزنم که بحثش مفصله. خب می‌فرماد سپس خداوند فرمود که صورتت را با اون آب بشور که عظمت مرا خواهی نگریست. پس از آن دو ذراع راست و چپ را بشور که با دستت کلام مرا خواهی گرفت. روش حیف بعدن فکر کنید که عجیب، پس ما این دستمونا با این آب وضوی این دنیایی میشوییم، باطن ما آماده میشه که دست روحمان که عبارت باشد از چی؟ از اراده به سوی حق آماده بشه که نور قرآن بگیره. ربطارا ببینه، این دست اینجا میشویی، اونجا میفرماد این دست صورت طلب است. برای همین هم دوزا دستش هم میزنن برای اینکه طلبش بزنن، یعنی دستش قطع میکنن، اگر که این روح تجاوز به غیر قطع بشه، روح رجوع به حق درش احیا بشه. اینا رابطه‌هایی که بین اون جسم و این باطن هست. سپس با باقی مانده همه آب دست سر و پاها را تا برآمدگی مس کن، که من بر تو فرخنده گردانم و گامهایت را به جایی رسانم که جز تو هیچ کس آنجا گام ننهاده باشد. سپس حضرت صادق علیه السلام فرمودن این از علت وضو. حرف من توی یه تیکه است که ببینید فرهنگی که دین میاره با فرهنگی که مثلا ژان ژاک روسو میاره. ژان ژاک روسو هم دین آورده است دیگه، مثلا اسمش از قراردادهای اجتماعی، میگه آقا بیام در اجتماعمون یه قراردادهای خوبی بذاریم تا جامعهمون بگرده. خب ببینید گشت اینجوری داره میگرده که دین اصلا یه چیز دیگه. اینا فکر کردن که به همون کلیسای نیم بند پوش کنن چیزی نیست. خب توجیه کردن، توجیه که نه، یعنی زشتی کار بعضی کشیشان که نباید انسان را از آسمان منقطع میکرد، باید بازخوانی میکردن که خب این روح کلیسا به جهت این که پیامبر را مادی کرده است، یا آدم را میگه که پسر خداست، این نمیتونه دیگه جواب بشر را بده، باید به خدا رجوع میگردن. و انصافا اگه درست رجوع میکردن یقینا به اون اسلام ناب میرسیدن، اسلامی که دعوت نمیکنه آدم ها رو که بیان مسلمون بشید، اما دعوت میکنه تعالا الی کلمتن سواغون بیننا و بینکم، دعوت به توحید میکنه. همین حالا هم همینطوره، عنایت داشته باشید که این که میگن آیندهیست با تفکر شیعه، به معنای رجوع به حق در این فکر و فرهنگ. عرض کردم یه بار همین روزنامه‌های آمریکایی نوشته بودن که من میگم مال 7-8 سال پیشه، که اسم حضرت امام آورده بودن، گفته بودن که مسیحی‌ها رو شیعه کرده است. من تیتر که دیدم خیلی برام جذاب بود، خوندم ببینم کی حضرت امام مسیحی ها را شیعه کرده. بعد دیدم که نمیگه که مسیحی ها معتقد بودن عیسی پسر خداست. بعد میگفت الان اکثر مسیحی های آمریکا اینا قبول نداره، به معنایی که قبلا کاتولیک ها قبول داشتن، میگه نه قبول ندارن، خدا را قبول دارن به معنای خدای بی نهایت مقتدر. اما این رو خود یاسپرس هم میگه، یاسپرس یه فیلسوفه غربیه، میگه ابا ابن روح القدس را با هیچ عقلی نمیشه جفت و جورش کرد. کیرکگور میگه که کلیسا، کیرکگور یه آدم متدینه، ما هم ازش استفاده میکنیم، خود بنده هم استفاده کردم از حرفاش، ولی این آقای مسیحی میگه که کلیسا به ما میگوید اول احمق شوید و بعد مسیحی شوید. میگه داخل نمیشه که آدم عاقل باشد، سه تا خدا داشته باشد، بعدم مسیحی بشه. پس اول باید احمق بشه تا بعد بتونه مسیحی بشه. میگه نه، من مسیحی هستم، این چیزا رو قبول ندارم. این در جهت این که روح توحیدی اقتضا میکنه که انسان برگردد باطن ببینه. اشکال رنسانس این بود که خاص از دین مادی شده رها بشه، خیلی تعبیر خوبی است مال علامه طباطبایی، خاص از دین مادی شده رها بشه، به بدترین شکل مادیت گرفتار شد.
متن من ادامه میدم. چنانچه ملاحظه میفرماید این حدیث شریف دارای معارف بسیار دقیق و سریست، همینقدر روشن شد که این وضوی ظاهری صورت یک وضوی باطنی است، همانطور که حقیقت انسانیت شما نور پیامبر است که همان انسان کامل میباشد، و همانطور که شما تلاش میکنید به انسان کامل نزدیک شوید، با وضوی خود نیز سعی میکنید به باطن آن وضو متصل گردید و تا آنجا سیر کنید که انشاءالله باطنتان از چشمه صاد وضو بسازد و مفتخر شوید به رؤیت عظمت پروردگار. تاییدم برای همین، تاکیدم برای همین بود، یعنی واقعا اینجور میشه. یعنی ما ساده میگیریم، اون جلسه هم من اینا یخته تاکید کردم، ما ساده میگیریم، ولی ببینید اینا ما به ازا داره. چطوری میرین حج طواف میکنید بعد ناخودآگاه ورود دون ورود به ما به ازای عالم مادون، یعنی عالم مافوق ملائکه میشه و اون احساس دارید. این نمازها به همین شکل، یعنی رعایت ادب با روی کرده به حقیقت تموم شد. یعنی اعتقاد، حالا میرسیم، این اعتقاد خیلی کار ازش میاد. شما مثلا تو ذکر نماز، مثلا ذکر وضو ببینید، مثلا میگن اللهم بیض وجهی، چه ربطی؟ یعنی شما آبا به صورتتون میزنید، بعد میگن خدایا صورت هم را در اون وقتی که همه صورت ها سیاه هست سفید نگه دار. صورت هایی که اون دنیا سیاه هست برای چی سیاه؟ با زغال سیاه هست یا با گناه سیاهه؟ اون این رابطه انتقال به عالم معناست. این روی کرد به عالم غیب و باطن در همون حدش، در همون حدی که شروع میکنید، این خیلی عقیدش فرق میکنه با اینکه آدم بگه که خب یه حرکت است، یه خیال است، یه خیال آرامش بخش است. این خیلی خطرناک است و کار را به پوچ میکشونه. ولی اون که معتقد به باطن باشیم زمینه را فراهم میکنه که آرام آرام حجاب بین ما و نماز پیامبر کم بشه. اصل نماز من و شما در معراج است و باید طوری نماز را به جای آورد که شایسته اتصال به آن شود و باطن پیدا کند. من اینجا تعریف این کتاب بسیار خوب اسرار و صلات آیت الله جوادی حفظه الله تعالی را کردم. شما خیلی کتاب دیده راجع به نماز، خیلی هم خوبه، ولی من این مرد بزرگ چرا اصرار دارن همه کتابشون بر اساس روایات معراجی وقتی میخوان نماز شرح بدن بحث کنن؟ حرفم اینجا سا چرا؟ خب برای اینکه این اصل است، تمام این ظاهر باید به باطنش وصل بشه. من یه این مثالم، همینم مثال که زدم، اون مثالم که اول کتاب زدم راجبه که یهود اومدن خدمت پیامبر که چرا این قسمت هایی که خیلی هم تمیز است را دین تو میگه بشوریده، مثلا قول لاغل بگو زیری بغلا را بشوری و اینا، اونجا حضرت فرمودن که آدم وقتی که به شجر نزدیک شد دستش رو، حالا این دست صدا میشوری برای که اونا شسته باشی، دست صدا میذاری رو سره مس میکشی. این صورت اینه که آدم بعد که دید وای اوریان شد و از شجره خورده اینا، دستش گذاشت سرش گریه کرد، این صورت اونه. ببینید رابطه را اینا، این چیزی که توی این پاراگراف صفحه آخر صفحه 140 من تأکید کردم و عنایت بفرمایید، همین مسئله است که ما بتونیم بفهمیم تمام این دین، حالا مثال اینجا نمازش رو آقا، تمام کتابشون را بر اساس روایت های معراجی تنظیم کردن برای که این پیام بزرگ را بدن که بابا اینا باطن داره، اینا قرارداد ساده نیست. یه مثال خیلی خوبی باز انشاءالله نتیجه داره از کتاب مشهور سی روایت، ولی من آدرسش برادون کتاب المیزان سوره اسرار که مطالعه بفرمان
علامه دیدم که هر یه تیکه مثلا آیه رو میارن تفسیر میکنن، بعد بحث روایتیش رو میارن، بعد دوباره در 15 تا آیه میارن تفسیر میکنن روایتش رو میارن. تو همون قسمت اول سوره اسراء که میفرمان، که مطالعه میفرمان، بعد قسمت روایتش این حدیث هست، من میخونم صفحه 140 سطر آخر، میگن که رسول خدا میفرماین از عجایب خلق خدا خروسی دیدم در معراج، گزارش معراجی، که دوبالش در بطون زمین هفتم و سرش نزد عرش پروردگار بود و این خود فرشته ای از فرشتگان خدای تعالی بود. وقتی این خروس دوبال خود را باز می کرد از شرق و غرب می گذشت و می گفت سبوح ملک قدوس کبیر متعال لا اله الا هو الحی القیوم. وقتی این را می گفت خروس های زمین همگی شروع به تسبیح نموده بالها را بر هم می زدن. این چی نشون میده؟ دوباره همون حرف که صورت های پایین باطن دارد و بر اساس همون باطن است که دستورات ظاهری را به ما دادن. دیگه بیش از این نیاز نیست رو این بمونیم. متنا در صفحه 141 در پاراگراف دوم دنبال کنید. چنانچه ملاحظه فرمودید روایات زیادی ما را متوجه می کند که همه فعالیت های فرهنگی دینی دارای باطن می باشند و به حقیقت معنوی موجود در عالم غیب وصله و باید در هر گونه فعالیت فرهنگی در مد نظر ما غیب آن فعالیت مطرح باشه. یعنی شما هر کار دینی که میکنین باید رجوع به حق مد نظر باشه. میدونم ممکنه بگون که آقا حالا خسته دو رکعت نماز دیگه میخوام بخونم دیگه تمام کنیم دیگه. باشه، وقتی اعتقادتون این باشه که این رجوع به حق است، این خیلی کار بیشتر ازش میاد تا اینکه روی این مسئله اصلا هیچ عنایتی نداشته باشیم. حالا عرض خواهم کرد. و در نهایت باید نظر ما به خدا ختم شود که غیب الغیوب است و منظورمون از غیب تمام عوالم ماورای عالم مادی است، اهم از ملائکه و اسماء الهی تا مقام غیب القیوبی ذات احدی و حضرت حق. اساساً یکی از شرطهای ایمان به غیب ایمان به ملائکه است و خداوند خصوصیات رسول خود و مؤمن را چنین توصیف میکنه. دقت کنید این آیه را میفرماد آمن الرسول به ما انزل الیه. جالبه که میفرم علامه طباطبایی میفرمان تمام سوره بقره تو این آیه آخر سوره بقره جمع است و بعد در روایت میفرمان این آیه را خدا بدون واسطه به پیامبر داده است مشافهتن، یعنی لب به لب. حالا چراش باید یخت روش فکر کنید. حالا این آیه چی میگه؟ میگه آقا عقیده دو اینجوری تنظیم که اینجور نیست که پیامبر اینا رو آورده است به عنوان یه مصلح بزرگ، خودش از بقیه بیشتر ایمان آورده است. میگه الان مشکل جهان امروز این نیست، از شوپنهاور بگیر از شوماخر بگیر و همین روشنفکرای خودمون ها، اینا حلقه به اصطلاح کیان، اینا حرفشون همینه پیامبر یک مصلح بزرگ است، نشسته فکر کرده و چیزی خوبی به بشر داده. این آیه میگه بر مستحب است هر شب بعد از مغرب، یعنی لازم نیست، این تعقیب نیست، این بعد از مغرب تا قبل از خواب مستحبه که این آیات خونده بشه. میگه آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، یعنی بابا پروردگارش برای اینکه بپروروندش این آیات رو آورده است و این پیامبر ایمان آورده است. دیگه کی ایمان آورده است؟ والمؤمنون.
پیامبر را جدا کرده است. انشاءالله تفسیرش نگاه کنید. چرا جدا کرده است؟ مگه پیامبرم جزء مؤمنون نیست؟ چرا جدا کرده است؟ حداقلش این که یه وقت شما فکر نکنین مؤمنونن که یه همچه اعتقادی دارن، آ پیامبر برنامه ریزی کرده است. گن یارو گفته بود که خب این ده ما همه چی دارد غیر یه امومزاده، خب یه امومزاده برش درست میکنی و اینکه دهمون کامل بشه. خب مردم دیگه به این امومزاده ایمان میارن، اما اون که درست کرده است که ایمان نمیاره که. دقت کنید اینجا حالا همجام معجزه بودنی که چقدر وقت آدم دقت کنه ببینید کوچکترین نکته در قرآن حساب یک فرهنگ بشری پشتش خوابیده است. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه والمؤمنون. حالا از این به بعدش چی؟ کلون آمن بالله و ملائکتهی و کتبه و رسوله. من رو ملائکه، یعنی پیامبر و مؤمنون یکی از خصوصیاتشون اینه که باید به ملائکه ایمان بیارند. خیلی حیف است که ما الان از این علوم، بدبختی که این علوم به سر جهان آورد اینه که نظام طبیعت را بدون حضور ملائکه تفسیر کرد و در حدی هم متاسفانه کار جلو برد که اگه مثلا حالا شما برید بگو نه آقا با هر قطره باران یه ملک میاد، به جای اینکه اینه بفهمید و ببینه چرا نمیتونه رابطه یه بین این کلروفیل ها را با مثلا با سلول ها سلولوز نمواکول ها رابطه ها را، به جای اینکه اونا ببینن مشکلش کجاست، اینا یقه ما رو میگیره که آقای حرفا چیست که یعنی چه با هر قطره بارانی ملک. خدا میدونه چشم ما را کور کردن، یعنی ما اینقدر نمیبینیم تو این رابطه ای که با طبیعت داریم که اگر انبیا بیان و ببینن یه همچی کتاب علوم هست، اصلا همونطور که از شر شیطان به خدا پناه میبرن، از شر این کتابای علوم به خدا پناه برن. یقینا بدانید. یه بار دیگه هم اشاره کرده. خیلی عجیبه، تمام عالم بر اساس باطنش دارد میگرده. شما حالا یه مثال سادش، شما این مثلا نگاه میکنید به یه گربه، دقت کردید دومش قشنگ یه جوری میجنبد، این گوشاش با پاهاش رابطه ها رو ببینید. اینا را بدون روحش بخند یه ربات اینجوری بسازی، ببینیم چقدر برنامه میخوان این ربات ها را دیدن چقدر بعد ترکیب را میرن. همچی که خیلی خیلی یه قشنگ اصلا آدم معجزه میبینه چطوری این گربه همچی که داره میره تمام انضباط ممکنه تو کوچکترین حرکاتش رعایت شد، از سر دومش بگیرین تا نوک بینیش یا این شاخکای چیزی پدیده. خب اینا چرا اینقدر این حضور این انضباط میگه جز پشتش یه نفس خوابیده، نفس حیوانی؟ یعنی شما بخواید بدون نفس حیوانی این حرکات این گربه را تفسیر کنید؟ نمیتونید. خب حالا در دین شما داره چشم شما را باز میکنه که بابا ملائکه یک نوع حضور خاص عالم غیب است که در جز جزء این عالم حضور داره. و من دلم میخواد رو این انشاءالله خودتون متن نگاه کنید، این که عرض کردم فرمایش آقای مطهری خدا رحمتشون کنه میفرمان که چی گفته اصول دین ایناست که شما میگین. میفرمان یقینا اگر ما بخوایم بر اساس قرآن اصول دین تنظیم کنیم، حتما یکی از اصول دین اعتقاد به ملائکه است. ملائکه شناسی یه چیزی که به کل الان از حوزه معارف ما رفته است، در حدی رفته است که به نظرم اگه علما من بگم آقا یه بحثی باید داشته باشیم به نام ملائکه شناسی، عزیزان بگن که میگه ملائکه شناسی هم میشه، بگم خداشناسی میشه، معاد میشه. به همون خدا قسم ملائکه شناسی برکاتش و نتایجش از معاد کمتر نیست. خب دیم ما این جلسه هفتاد چند جلسه معاد و بحث کردیم، اگه یه روز خدا توفیق بده باید منت سر ما بگذاره که ما بتونیم ملائکه شناسی کنیم تا ببینیم چه خبر از این عالم، چه خبر از این عالم. این صفحه 142 در دادن از همین قضیه. من نمیخونم چون میخوام این بحثا اگه بشه امروز تمومش کنم، یه خود عقب بودیم دیرم اومدیم. خب اجازه بدین که پس دیگه این تیکه حالا برای خودتون بمونه. در آخر صفحه 142 این آیات رو برای همین آوردیم، شما فقط روی آیات بعدن مطالعه کنیم. و نازعات غرقا، خدا قسم میخوره به ملائکه‌ای که نقش دارن در کندنها، و کندنهایی که کندنهای عمیق است. به همون ملائکه قسم اگر که ما بخوایم قدم ورداریم، پامون از زمین ورداریم بذاریم اونجا، باید نازعات بیان به کمک، اگه نه نمیشه. نازعات، خدا قسم خود بابا من این عالم ها اینجوری مدیریت دارم میکنم. و ناشتات نشتا، بعد این شما الان آقای یه دل میخواید بکنید از یه فکر غلط. مثلا گاهی دوستان سوال میکنن که آقا مثلا یه مثلا علاقه افراطی به یکی داری، مثلا دوتا آقا دوست همان، بیش از حد دوست همان. در حد دیگه مثلا بنده خدا میگه که من واقعا نمیتونم 100 بدون اون زندگی کنم، اگرم خونمون باشم 100 تلفن دارم بهش میکنه. خب این بده، خیلی بده. مشکلش کجاست؟ بی ملکی. ملک نازعات رو مدد نگرفتی ازش که بیاد کمک راه. حالا مثال یعنی تو روایت پیامبر فرمودن که ملائکه به ما بر من نازل شدن، فرمودن در خانه ای که سگ و مجسمه باشد ما وارد نمیشیم. قال بفرما. حالا مجسمه تو این خونه باشه، نازعات نمیان. نازعات نمیان، اون دلکندنایی که باید بکنیم نمیتونیم. حالا اون ورش، حالا بعد دل کندی، بعد دومش میخوای دل بسپاری دیگه. دل کندی که دل بسپاری، کیا میخوای؟ ناشتات رو میخوای. حالا ببینین، نمیخوام وارد جمع بشم، ولی اینقدر جذاب است، اینقدر شیرینه. ما سوره مرسلات رو یه تیکه بابش آوا کردیم اینجوری، حالا نم چی تو شد توفیق پیدا نشد که سوره رو تمام کنیم. 7-8 سال پیش خودمون هم حس میکردیم که خدا خیلی حرفاش را تو این نوع آیات گذاشته است. این نوع آیات، آیات خاصه. به هر صورت برمیگردیم به صفحه 143 پاراگراف سوم. بسیاری از روایات ما را متوجه وجود و نقش ملائکه میکنند تا ما از آنها غفلت نکنیم. بعد من چند تا روایت مثلا اینجا آوردم که ببینید. یکی از این روایت این که برای اهل علم مورچه ها دعا می کنند، ملائکه دعا می کنند، ساکنان دریا دعا می کنه. باز مثلا از این مقوله، حالا دیگه نیاز نیست من بخونم، اون چه که می خوام بگم ایناست. حالا اگه ما بدون باطن عالم زندگی کنیم، خب اسمش از پوچی دور حرفمو برگردندم سر اصلش. اگر ما بدون ارتباط با باطن عالم زندگی کنیم، این پوچیه. اگه بخوایم با باطن عالم زندگی کنیم، دینداری به معنی حقیقیه، یعنی دینی که پیامبر آوردن، نه دینی که بکنیم قرار داد است، وقتی اسمش هست رجوع به حق. ببینید شما اصلا نماز که میخونید، اولش ناخودآگاه دیگه اینجوری است دیگه، قربتن الالله، یعنی رجوع به حق. من در آخر اینجا عمدن این مثال فرق نکاح و زنا رو عمدن زدم. ممکنه یکی تعجب کنه آخه چه فرقی میکنه دوتا کلمه بگید میشه نکاح، نگین میشه زنا. این دوتا کلمه نیست، این از منظر یه چشم حسی دوتا کلمه است. این دو نوع رجوعه، یکی رجوع به حق است و نظر به باطن عالم و اجرای حکم خدا و در ذیل نور خدا این وصلت انجام گرفتن، یکیش هیچی است. خب هیچی و بعدش هم گناه و جهنم. پس اینکه داریم ما میگه آقا نه، اگر این رجوع به حق را یعنی عقد ازدواج نخونی حرام میشی،
این رو در معادلاتی که بحث شد خیلی جاش بزرگه است، چون یکیش عرض کردم مناسبات انسان را با باطن عالم برقرار میکنه، یکیش نه برقرار نمیکنه. حالا ریزکاریاش دیگه جا خودتون بمونه. بعد در بحث صفحه 144 باز من میخواستم همین نکته را تأکید کنم دیگه، احتیاجی من بخونم گذاشته بودم که ریزشه بخونم، نیاز نیست، که برمیگردیم به این مسئله که نقشه، خواهش میکنم دیگه اینا دقت کنیم، نقشه اعمال دینی در صورتی که به باطن وصل بشه نقش فعالی است. پس دو تا من حرف پس دارم، یکی این که اگر کارهامون دینی نباشه این کارها کارهای پوچیست یقینا، چون در زیر مدیریت احد نیست که کسرت ها را به وحدت برسونه، دا اون بی هویتی هایی که بحث شد. اگر دینی باشد از نظر ظاهر ولی رجوع به حق نباشه بی باطن است و چیز بی باطن حقیقت نداره و باز پوچ میشه. خدا انشاءالله به من و شما توفیق بده که اعمال و رفتارمون اونچنان قدسی بشود که تا انس با خدا جلو بره. صلی الله علی محمد و آل محمد.